در اندیشه دنیا گردم اما در بند تقدیرم، در بند تقدیرم، مرا مگذار و مگذار
از همراهان گرامی. ضمن این که دعوت میکنم با هم بشنوید مشق شیدایی رو، به اتفاق همکارانم در این بخش از حضورتون خداحافظی میکنم. شب خوشی داشته باشید. بدرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. چیزی نمونده برسن. الانی که قیچی میکنن. چقدر مهمات داری؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چی کار کنیم؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم مینویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی، بنویسین. همه جا قرمزته.
بی خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابمون بسپریم به حاج رضا، خودش میدونه چیکار کنه.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ایشالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها، این عاشق آجی. این خصوصیه؟ یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس. پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشست و رگای خاک و پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخونه. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگر، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم مست کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود، دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان. نمی‌دانند مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، به حضور شما سلام عرض میکنم. مشق شیدایی رو تقدیم حضور شما و مهربانان و عزیزان و ارجمندان میکنیم. افتخار دارم که امروز در خدمت شما هستم. حامد یامین‌پور هستم. افتخار اجرای این برنامه رو دارم از طرف خودم، سایر همکارانمون و محمد جواد طالبی تهیه کننده و سردبیر برنامه. این برنامه رو به حضور شما تقدیم میکنیم و بنا داریم که در مورد عملیات کربلای 6 صحبت بکنیم. صحبت کردن از عملیات های مختلف دوران دفاع مقدس، اگر تا به امروز و تا به الان روایت خاطرات و گفتن حرف های از این جنس بوده، به نظر میرسه که در دورانی هستیم که باید قدری عمیق‌تر و جدی‌تر در مورد عملیات‌های مربوط به دفاع مقدس صحبت کرد، چرا که پرسش‌های بسیاری توسط نسل جوان پرسیده میشه. امروز بنا داریم که در مورد عملیات کربلای 6 صحبت بکنیم، عملیاتی که اگرچه زمان عملیات خیلی زمان مفصل و طولانی نبوده، ولی در راستای عملیات‌های کربلایی که تعریف شده عملیات مهم و قابل بحثی است. شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، با برنامه مشق شیدائی همراه شما هستیم و بنا و بهانه این برنامه این هست که در مورد عملیات کربلای 6 صحبت بکنیم. مهمانان عزیز و بزرگواری در استدیوی برنامه ما حضور دارند و انشاءالله فرصت داشته باشیم در مدت نزدیک به 120 دقیقه‌ای که در خدمت شما هستیم، که البته چند دقیقه از الان و تا الان گذشته، صحبت بکنیم در مورد عملیات کربلای 6 و یک شمای کلی از این عملیات به دست بیاریم و تقدیم حضور شما بکنیم. مهمانان عزیز و بزرگواری در استدیوی برنامه ما حضور دارند که به حضور شما معرفی میکنم و در واقع صحبت ابتدایی این عزیزان رو بشنویم و در بخش‌های آینده مفصل‌تر در مورد عملیات کربلای 6 صحبت بکنیم. سرتیپ دوم خلبان سید اسماعیل موسوی که فرمانده پایگاه چهارم شکاری دسپول بودن در زمان عملیات کربلای 6، به حضور شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما و شنوندگان رادیو گفتگو هستم. امیدواریم که انشاءالله جلسه خوبی داشته باشیم.
خیلی متشکرم، ممنونم. سرتیپ دکتر رضا صبوری زاده که از فرماندهان عملیات فتح خرمشهر بودن و فرمانده و در عملیات کربلای 6 هم فرمانده بودن و جانباز 70% جنگ هستن و ما افتخار داریم که امروز میزبان ایشون هستیم. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سرتیپ جانباز رضا صبوری‌زاده هستم، فرمانده گردان در عملیات کربلای 6 در ارتفاعات 402 در سومار انجام وظیفه می کردم که در صحبت‌های بعدی به اصل عملیات هم می‌پردازم.
خیلی متشکرم، ممنونم. خدمت سرتیپ دوم جناب آقای حسن قربانی هستیم که از رزمندگان دوران دفاع مقدس هستن و بعد از جنگ هم در قامت پژوهشگر و محقق به کاوش اتفاقات دوران دفاع مقدس پرداختن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرتیپ دوم ساعت نشسته یا پیشکسوت حسن قربانی هستم، در خدمتم.
خیلی متشکرم، ممنونم. خدمت سرهنگ علی سجادی انصاری هستیم، افسر عملیات و گردان توپخانه عملیات کربلای 6، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. بنده سرهنگ توپخانه ستاد بازنشسته علی سجادی انصاری هستم، از پیشکسوتان دفاع مقدس، جانباز جنگ و در عملیات کربلای 6 به عنوان افسر عملیات گردان 348 توپخانه انجام وظیفه کردم.
خیلی متشکرم، ممنونم، خیلی خوش آمدین. و سرهنگ دکتر مهراب ملک محمدی که پزشک هستن ایشون و البته از رزمندگان پیشکسوت دوران دفاع مقدس هستن، خیلی خوش آمدین.
خواهش میکنم. بسم رب شهدای و صدیقین. مهراب ملک محمدی، جانباز 65% و یکی از فرماندهان زمان جنگ و در حال حاضر پزشک در خدمت هم میهنان هستم.
خیلی متشکرم، ممنونم، خیلی خوش آمدین. ما آشنا شدیم با پنج بزرگوار و عزیزی که در استودیو هستن از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس، که حقیر حداقل توفیق دارم که اینجا اجرای این برنامه رو به عهده دارم و میزبانی میکنم از این بزرگواران. یک فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم و گفتگوی مفصلمون رو با حاضران در استودیو و بزرگواران مهمان داشته باشیم.
در یکی از شهرها رفته بودم مسافر از زمان ریاست جمهوری، بعدی که سخنرانی کردم و برگشتم بیام، مردم اجتماع کرده بودن، اظهار محبت میکردن دور بر ما. منم میرفتم طرف ماشین که سوار بشم، چنفتم یه خانومی از پشت سر تو وسط جمعیت صدا میزنه، اسم بنده رو میاره، صدا میزنه، فهمیدم کار مهم میداره با ایستاده. گفتم بذارید این خانم بیاد ببینم چی کار داره تو این جمعیت اینجور داد میکشه. آمد جلو، گفتش که آقا من پسرم اسیر شده بود، چند روز پیش اطلاع پیدا کردم که در اسارتگاه شهید شده، به امام بگید فدای سرتون، و اگر باز هم پسر داشته باشم بازم میاد.
خدا حساب کردم و این اون چیزی است که مردان بزرگ عالم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
من آمدم اینجا به امام این رو عرض کردم، امام گریش گرفت، از شنیدن این سخن این احساس عشق به چشمش آمد. این روحیه ها برای کی بود؟ برای چی بود؟ اینها جز برای خدا یه چنین چیزهایی رو انسان نمیتوانه مشاهده کنه، که مادر دو شهید بچه هاشو خودش ببره توی قبر بگذاره و گریه نکنه، یا بخواد از دوروبری هاش گریه نکنه، بگه من بچه هام هر راه خدا دادم خوشحالم باشه. اینا اون آرمانه.
شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو، امیدوارم که تا پایان این برنامه همراه ما باشید. در مورد عملیات کربلای 6 بنا داریم که صحبت بکنیم. مهمانان عزیز در استودیو هم در قسمت و بخش قبل حضور شما معرفی شدند. ما با سرتیب موسوی شروع بکنیم بحثمون رو، که در زمان عملیات کربلای 6 فرمانده پایگاه 4 شکاری دسفول بودند. شما بفرمایید که شما زمانی که عملیات آغاز شد چه مأموریتی داشتین، چه تصویری دارید از اون مقطع و مسئولیتی که شما به عهدتون گذاشته شده بود چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 65 که عملیات در 23 دی ماه سال 65 که عملیات کربلای 6 آغاز شد، همزمان عملیات کربلای 5 در حال اجرا بود و خب ما در پایگاه 4 شکاری هم درگیر پشتیبانی از عملیات کربلای 5 بودیم و از پایگاه 3 شکاری همدان درگیر پشتیبانی نزدیک هوایی از عملیات کربلای 6، در این حالی که سامانهای گشت هوایی ما مشغول تأمین آسمان منطقه بودند و خب سایر سیستم های نیروی هوایی که برای سیستم های شمول ما هستش که باعث پرواز میکردند و گزارشاتی رو که دشمن احیانا مخابره میکرد اینا رو میگرفتن و مسائل مختلفی رو که
به لحاظ جغرافیایی حیطه عمل شما و نسبت با منطقه عملیاتی چقدر فاصله داشت، چه وظیفه شما داشتید؟
پایگاه 4 شکاری با سومار نسبتا فاصله زیادی داره، ولی از اونجایی که ما مأموریت پشتیبانی از این عملیات کربلای 6 به عهده پایگاه 3 شکاری همدان قرار گرفته بود، منتها ما به صورت منطقه‌ای عمل میکنیم، نیروی هوایی مختص یه نقطه خاص، یه جغرافیا خاص کار نمیکنه. مثلا ما که عملیات کربلای 5 هستش، و عملیات کربلای 6 در سومار، کربلای 5 استزار دارید که در منطقه جنوب بود و منطقه شلمچه. اینجا خب ما باید پوشش اینجا تامین کنیم. هواپیمای F-14 در یه نقطه ایستایی میسته، هم دسترسی داره به، یعنی میتونه حضور داشته باشه در منطقه سومار و نفچه، هم میتونه در هر لحظه که لازم باشه پشتیبانی بکنه از عملیات های جنوب در منطقه کربلای 5. و این خب برای یک ماموریت عام هستش برای نیرو، صرف نظر از اینکه حالا چه عملیات خاصی رو در نیروی زمینی یا نیروی دریایی یا سپاه در جایی خاصی انجام میده. برای اون ماموریت ها نیروی هوایی ماموریت های پشتیبانی نزدیک هوایی رو داره که بنا به درخواست یگان زمینی یا یگان عمل کننده هر جا که هستش این ماموریت انجام میشه، که در این عملیات کربلای 6 از پایگاه سوم شکاری همدان هواپیمای فانتوم ما می آمدن و نیروهای دشمن رو که بسیار نزدیک بودن، حالا امیر صبورزاده و سایر عزیزانم که در نیرو زمینی تشریف داشتن اون موقع تشریح خواهند کرد که فاصله نیروهای خودی و دشمن بسیار نزدیک بود و این برای ما دستپاگیر بود، چون نیروهای ما که میخواد یه جایی رو بمباران بکنه حداقل باید یه فاصله مناسبی از نیروهای خودی داشته باشه که خدای نکرده ترکش ها و به هر حال آثار بمبارانی که انجام میده متوجه نیروهای خودی نشه. و این خب به هر حال یکی از نقطه نظراتی بود که مدام فرماندهان تأکید داشتن به خلبان ها که مواظب باشید وقتی، چون فاصله بسیار نزدیک بود در منطقه نفشه و نفتخانه عراق که بایستی میرفتن و اونجا نیروهای دشمن رو بمباران میکردن. و خب این یکی از ویژگی های این عمل خاص،
یکی از چالش های شما نیروهاتون در
از چالش های ما بود در عملیات، به اضافه اینکه خب سایر ماموریت های ترابری ما، سیستم های جمع‌آوری الکترونیک، سیستم های پرافندی کار خودشون رو داشتن انجام میدادن که به موقعش من در رابطه با این مسئله خدمتتون عرض خواهم کرد.
متشکرم، ممنونم. امیر صبوری زاده، شما در واقع حیطه عملتون چی بود و نقشی که در عملیات کربلای 6 داشتین کجا بودین و تصویری که الان در خاطرات خودتون از عملیات کربلای 6 می‌بینید چه تصویری هست و چه موقعیتی هست؟
با سلام به تمام شنوندگان عزیزی که این صدا رو می‌شنوند. در اون زمان من فرمانده گردان روی ارتفاع 402 سومار بودم. در آذر ماه بود که از طریق قرارگاه غرب به ما ابلاغ شد که روز فلان در قرارگاه حاضر بشیم. در قرارگاه حاضر شدیم، در اونجا دستور عملیاتی ارتش برای هر کاری دستوری داره.
بله.
که دستور عملیاتی دستور حمله است. به ما داده شد، هدف ما مشخص شد، شناسایی ها را باید آغاز می کردیم که ما بلا فاصله روح شاد سلشکر علیاری فرمانده قرارگاه غرب بود، دستور به ما دونه به دونه به فرماندهان داده شد. ما حرکت کردیم و چون فرصت کم داشتم حتی تورا با ویسیم اطلاع دادم که تمام رؤسای رکن 1 و 2 و 3 و 4 و فرماندهان گرهان در پاسگاه تاکتیکی ما حاضر باشند. اینا را حاضر کرده بود معاون من. ما رسیدیم در اونجا و پاکت در حضور فرماندهان چون لاکومور هست باز کردیم و تکلیفمون مشخص شد که باید از ارتفاع 402 ما حمله کنیم در شب عملیات به جنوب پاسگاه سلمان کشته عراق ارتفاع 365 که من در یک کتاب که در 20 سال پیش چاپ شده به عنوان آن روزهای حماسه اینو خیلی روشن نوشتم. به هر جهت که ما اومدیم تکلیف هر گرهان را مشخص کردیم و باید شناسایی های دقیقی انجام میدادیم، چون دشمن در اونجا همینطوری که امیر موسوی فرمودن خیلی نزدیک بود به ما. برای اینکه ما روی 402 روی ارتفاع 4 تا ما خاکریز زده بودیم، در عمق خاک دشمن رفته بودیم زیر پای دشمن، یعنی سنگر کمین دشمن با دیدگاه کمین ما تقریبا به 10 متر نمی رسید.
بله.
فاصلش ما شناسایی را آغاز کردیم، دشمن وحشتناک جلوی ارتفاع 402 مین کار گذاشته بود. من دسته ای داشتم به عنوان دسته شهادت طلب که در گردان من بود، اینا رو ماموریت دادیم که مسیری رو که باید ما حرکت کنیم شب حمله اینو مینا رو خونسا کنن. علتش هم گفته بودیم مینا رو خونسا کنید. ما وسیله ای داده بودیم به گروه فرمانده ما، به اون دسته شناسایی که مین رو که جمع میکنن باید خونسا کنن، باز مجددا سر جاش بگذارن برای اینکه دشمن متوجه نشه که اینجا دیشب نفوذی انجام شده. و صبح برای اینکه بفهمم که این دسته تا کجا عملیات کرده، این کولاس 106 یک سمتش برنجیه، رنگ برنج، یک سمتش ما واکسی کردیم که به سمت دشمن اینو واکسیه رو میگذاشت، به سمت ما اون قسمت برنجی رو میگذاشت. صبح با دوربینایی که برادران توپخانه، دیدبان توپخانه کمک مستقیم من روی ارتفاع 402 داشت که دوربین 720 است، یعنی به همین نسبت هم نزدیک مانه هم بزرگ میکنه هدف رو، اینو میدیدیم که بچه‌های ما دیشب تا کجا مینو پاک کردن. به هر جهت که رفتن جلو تا جایی که ما متوجه شدیم که دشمن انقدر در اینجا سرمایه گذاری کرده، چون فاصله نداشت. شما ببینید از ارتفاع 402 تا بغداد 105 کیلومتره، تا شهر مندلی عراق چند کیلومتره، تا شهر زبارتیه نظامی عراق تقریبا 10-11 کیلومتر بود. و هر موقعیتی این ارتفاع در اون منطقه سوق‌الجیشیه، به دلیل اینکه اگه دیدبان ایران بشینه روی اونجا، دیدبان توپخانه که با توپهای دوربرد جاده نفشهر میمک رو و مندلی رو میتونه ناامن کنه، و اگر دیدبان ایران رو اون ارتفاع اینو دیدبان ایران میتونه اون کارو بکنه، اگر دیدبان عراقی روی این تو دیدگاه بشینه، جاده کرمانشاه، ایلام، زرنه، جاده سومار، گیلان غرب رو ناامن میکنه. توپا برداشتشون متفاوته، توپای بله. کمک مستقیم داریم، عمل کلی داریم که دور بردن. به هر جهت که ما شناسایی را خیلی به دقت زیر نظر داشتیم، انجام دادیم، ولی من با فرمانده محترم نیرو زمینی که در اون زمان سرتیپ یا امروزه سرلشکر حسن سعدی هست، بعضشون رسوندم که امکان این دستوری که به ما در دستور قید کردید که از اینجا حرکت کنیم امکان نداره. گفت چرا؟ گفتم دشمن متوجه شده که در اینجا عملیاتی در آینده خواهد شد. شرایط هست، ما در دانشکده ها میخونیم که هرگاه گشتی در این منطقه زیاد شد، هرگاه توپخانه به جلو کشیده شد، هرگاه شناسایی هوایی متداوم انجام شد، ممکنه که در آینده نزدیک یا دور اینجا عملیاتی انجام خواهد شد. به همین علت عراق میدان مین خیلی پرقدرتی جلوی ما گذاشت، سه تا خاکریز. من میخوام که اهمیت این عملیات کربلایشیش رو عرض کنم. سه تا خاکریز به فاصله های معین زده بود که خاکریز اول به سمت ما که روی ارتفاع 402 مستقر بودیم 5 جلوتر بود و هر 5 اینها رو بریده بود. یک تانک T-72 اونجا مستقر کرده بود. روی خاکریز هم انواع سلاح‌های کالیب کوچک و بزرگ رو مستقر کرده بود. خاکریز پشت سری 20 متر فاصله داشت، چون دره سانواپا که از شرق میاد میرسه به پاسگاه سلمان کشته و بعد گردش به چپ میکنه تا شهر مندلی میره، این تنها معبر قابل عبور برای تانک و پیاده نظام هست. نفربر و تانک و همه اینها در اونجا میتونه گردش کنه.
متشکرم، ممنونم.
به هر جهت که
ما ادامه صحبت شما رو در بخش بعدی که خدمتون
تیکر رو تمام کنم بفهم. عملیات رو بعد بگم
بفهم.
چون به هر جهت که در خاکریز سومی زده بود دمت بریده بود و تو دهنه این تانک گذاشته بود پشت سر اینا، سنگرهای بیشماری که ما حتی مختصات جغرافیایی رو عزیزان من میدونن که باید با طول و عرض بیان کنی، ما به اسم این لانه زنبوری گذاشته بودیم، چون عراق پیشبینی کرده بود که اگر سه تا خاکریزش بشکنه اونجا در اون سنگرها جلوی ما رو بگیره و جانبنده قادر به حرکت نباشه، که فرمانده ارتش اومد برای بازدید. ما در اونجا نشون دادیم که آقا تا اینجا اینا مین گذاشتن، اینجا هم خاکریز زدن، اینجا هم سنگرهای لانه زنبوری رو ایجاد کردن. امکان گردان من گردان خدشکم بود و امکان نیست که حرکت رو مستقیم آغاز کنیم، که از اون لحظه اجازه فرمودن که ما دو تا کانال در شمال و جنوب بود شناسایی کردیم، که حالا بعد بر شب حمله من میگم که چه وضعیتی این برای ما به وجود آورد.
متشکرم، ممنونم. آقای قربانی، ما خدمت شما باشیم. به عنوان پژوهشگر در واقع دوران دفاع مقدس، میتونید به ما بفرمایید که هدف عملیات کربلای 6 چی بود و در واقع پیوستگی و ادامه اون ماجرای عملیات کربلای 4 بعد کربلای 5 چه نسبتی در واقع داره در بین این عملیات ها و اینکه دو روز بوده و در واقع چه هدف و چه مسیری رو طی کرده و برای چه چیزی اتفاق افتاده؟
خدمتتون عرض کنم که عملیات کربلای 6 در سال ششم جنگ تعریضی شده بود و اجرا شد. همونطور که میدونید بعد از فتح به خرمشهر عملیات رمضان انجام شد که کربلا 4 بود و بعد عملیات بعد اینا کربلا 5 بود، که بعد یگانه های نیرو زمینی و ارتش جدا و نیروهای سپاه هم جدا عملیات انجام بدن، اسامی جابجا شد. یعنی سپاه در منطقه شلمچه عملیات کربلا 4 انجام داد و بلافاصله به فاصله کمتر از یک ماه عملیات کربلا 5 رو به مورد اجرا گذاشت که موفقیت آمیز نبود، نه کربلا 4 نه کربلا 5. و برای قرار قبلی قرار بود که اسم کربلا 5 رو در همین منطقه سومار و نفشر اجرا بکنن، که با خاطر اتفاقاتی که در منطقه جنوب افتاد بلافاصله بعد از کربلا 4 کربلا 5 رو در همون منطقه کربلا 4 اجرا کردن و این عملیات در منطقه غرب کشور توسط ارتش به اسم کربلا 6 نامگذاری شد. با سال ششم جنگ و عملیات های بیرون راندن عراق نیروهای عراقی از مرزای ایرانی انجام شده، یه محالایی هم عراق عقب نشینی کرده و رفته بیرون از مرز و واقعا از لحاظ اقتصادی و تحت فشار ایران با توجه به تحریمایی که اعمال میکردن نفت آوردن پایین، یعنی وضعیت عمومی کشور از لحاظ اقتصادی تحت تحریم و فشار بودیم و همچنین اون عملیات های مشترک که بین سپاه و ارتش هم انجام می شد دیگه بلد عملیات بیت المقدس دیگه عملا روش و استراتژی عوض شده بود. این عملیات در راستای پشتیبانی از عملیات کربلا 5 بود که سپاه در جنوب داشت انجام می داد. یعنی هدف این بود که نیروهای عراقی، ارتش عراق نیروهاشو جابجا نکنه ببره در منطقه جنوب، یعنی تدبیری که بره نیرو زمینی بود درگیر بکنن نیروی عراقی رو که در منطقه غرب و موازشون بمونه.
موقعیت جغرافیایی عملیات به ما میدید
منطقه جغرافی سمت قرارگاه غرب بود که من قرارگاه غرب ارتش از پل چنگوله هست تا تنگ باویسی و هنوز هم همون تقسیم بندی هست. و این عملیات کربلا 6 در ارتفاعات 402 و سلمان کشته اونای ارتفاعاتی بود که بین مرز استان کرمانشاه و کشور عراق بود، که این هدف این بود که تصرف و آزادسازی ارتفاعات مهم اون منطقه و یکی هم جلوگیری از انتقال سریع نیروی عراقی از غرب به جنوب. این هدف گذاری شده بود برای این عملیات. منتها همینطور که امیر صبوری هم گفتن عراق هوشیار بود.